Bismillahirrahmanirrahim. دیشب توفیق داشتیم این موضوع رو توجه بکنیم که در قرآن کریم که بحث تذکر به ایمان، حالا یا به تعبیری دستور به ایمان در واقع مکرر آمده و اهل ایمان مدح شدند و اونهایی که ایمان نیاوردند یا ایمان نمی آورند تقبیح شدند. این رو توجه کردیم و دانستیم که در قرآن کریم وقتی مشتقات در واقع ایمان هست، آمنو، آمنو، یؤمنونه و حالا واژه های دیگر، بعضی از اونها وقتی سخن از ایمان هست مفعول نداره فعل، مثلا یؤمنون، مؤمنون، آمنو، بعضی از اونها مفعول داره، یعنی معلومه که ایمان به چی تعلق میگیره یا چه چیزی به ایمان تعلق میگیره، حالا به لحاظ لفظ یا به لحاظ واقعیت بیرون. دیدیم آیات خدا، قرآن، رسول، رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول خدا، رسولانی که آمدند و اون چی که خدای متعال نازل فرمودند، ایمان به الله، ایمان به کتاب، ایمان به غیب و البته در مقابلش گفتیم که دوتا ایمان تو قرآن آمده، یکی ایمان به باطل، یکی ایمان به جبت و طاغوت. در میان این مفعول هایی که برای ایمان هست، حالا به یه تعبیر ایمان به یوم الاخر، یعنی ال یوم الاخر، در واقع یه موضوعی است که قرآن بر اون خیلی تأکید داره و کسی که به روز قیامت، حالا دیگه ما ال یوم الاخر رو بذار بدین روز قیامت تعبیر کنیم به فارسی، ایمان نداره او رو مذمت میکنه و گاهی وعید عذاب بر اون هست. خودم تعجب میکنه که خب چقدر مگه مسئله مهم و به اصطلاح به لحاظ زشتی، چقدر زشتی اون بزرگه و چقدر دامنه زشتیش وسیعه که این وعید عذاب داده شد. توفیق داشتیم توجه کردیم که لا یؤمنون فعله، یعنی این که یه کاری انجام میدند، در واقع البته ما میگیم یک کاری انجام نمیدن، ولی توجه کنید یک کاری انجام میدند. ببینید مثالم این بود، مثالمون که اگر یک کسی رو شما میشناسید و او رو محترم میدارید و میدانید، اگه در جمعی وارد شد که همه احترام کردن و سلام کردن، شما فرض کنین دیدین و شناختین و دانستید سلام نکردن شما یک فعل است. اینجا نگین من کاری انجام ندادم، اینا سلام کردن من سلام نکردم پس کاری انجام ندادم، نه یه اشتباهه، یه مغالطه است. نه من یه فعل انجام دادم و سلام نکردم، ولی اون چیزی که در درونم در واقع داشت کار میکرد که من سلام نکنم، پناه بر خدا، تکبرم بود، حسادتم بود، هرچی بود. پس لا یؤمنونه داره حکایت فعلی را بیان می کند، یعنی یه چیزی که دارن انجام می دن. برای اینکه لا یؤمنونه معنا بشه، شما باید بدانید قرآن کریم در جایی لا یؤمنونه را به کار می برد که ایمان به لحاظ عقلی مورد تکلیف قرار بگیره، مورد تکلیف قرار بگیره. من به شما میگم که فرض کنید توی خونه مجاور یه نوشته ایست به اون ایمان بیار. شما میگه آخه من نمیدونم چه نوشته ایه، یعنی چی ایمان بیارم؟ درسته؟ بذارین فارسی سخن بگیم، بگیم اون نوشته رو باور کن و هرچی که تو اون نوشته هست گوش کن. حالا میگیم که شما یه دکتری رو میشناسید از قدیم و خیلی با او رفت و آمد داشتید و میدانید آدم امینی است، برای پول ویزیت نمی کنه، جراحی نمی کنه، میشناسید آدم باطنداری. وقتی من به شما میگم که شما که این عارضه رو دارید، مگه دکتر فلانی نیست؟ چرا بهش مراجعه نمی کنید؟ بریم ببینید دکتر فلانی چی میگه. درسته، شما اگه اینجا بگین بابا ولش کن من نمیرم، آدم تعجب میکنه، میگه چیزی شده؟ خب اون که قابل اعتماد بود که. این فرق داره با یه نوشته در خونه همسایه، با یه دکتری که تو خونه همسایه الان مهمانه یا نشسته و شما هم نمیشناسید. دقت میفرمایید؟ این یه بحث مهمیه که حالا اگر توفیق بود بالاخره یکی از شبها ما توفیق داشت و این بحث رو بعد روش گفتگو بکنیم. ولی اون موضوعی که قرآن کریم ما رو مکلف میکنه و ما رو دعوت میکنه به ایمان به اون، اینو توجه بکنید. این قبلا باید تو خلقت قضیهش حل شده باشه. یعنی باید در خلقت من چنین چیزی یه امر روشن و واضح باشه. ببینید آیات خدا، نشانه های خدا وقتی از سوی خدای متعال میان توسط فرستادگان الهی، اصلا امری است که درش تردید وجود نداره. چون اگر شما به آیات خدا تردید وارد کنید، بگید جنسش اینطوریه که آدم ممکنه اعتماد کنه ممکنه اعتماد نکنه، این در واقع این کار خدا رو شما در واقع ناقص دانسته اید. چون خدا آیه رو میفرسته که شما با دیدن آیه مطمئن شید که این فرستاده خداست. آیه کار نمیکنه، آیه عمل نمیکنه، چه فایده؟ آیات خدا اون مقولاتی، اون چیزایی که خدای متعال اراده میفرمایند به کسی ارائه بشه، قطع و یقین در درون او اثر میکنه. لذا کسانی که مورد دعوت انبیان و معجزه و اون آیه رو میبینند، اگه ایمان بیارن که فبه ها، اون دریافت درونیشون رو اقرار کردن، اظهار کردن. اگر ایمان نیارن و تکذیب کنن و تمسخر کنن، قرآن میگه اینا کافرن. یعنی حقیقتی را که یافتند را میپوشانند. پس توجه بکنید اینایی که به ما دستور داده شده که ایمان بیاریم، اینا باید یه جایی تکلیفش حل شده باشه. خدا یه چیزه مثلا 50-50، 70-30، 90-10، 99-1 اینجوری به کسی تکلیف نمی کنه به ایمان، که بخ اگه ایمان نیاورد طرف عقوبت بشه در قیامت. نه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. عرض کردم این یه بحثیست که حالا تو قرآن مستنداتش هست، در روایت هست، مطلبم عقلیست. خب از این که بگذریم بریم تو موضوع بحث خودمون، ما در مورد ایمان به آخرت، به قیامت داشتیم بحث میکردیم. چرا انسان ها ایمان به آخرت ندارند؟ و مگه میشه یه نفر ایمان به خدا داشته باشه و ایمان به آخرت نداشته باشه؟ که قرآن میگه مثلا آمنو بالله و یوم الاخر. خب بابا یوم الاخر که مال خداست، مالک یوم الدین هم که خداست، تو به الله ایمان داشته باشی، به تبع اون به روز جزا هم ایمان داری. چون قرآن خیلی تأکید میکنه به روز قیامت. کسانی که پناه بر خدا معصیت میکنن، بذارید اصلا اسم معصیت رو برداریم، کسانی که تو این دنیا کار خطا میکنن، کاری که میدونن اشتباه انجام میدن، شما فکر میکنید کی این کار خطا رو تکرار میکنن و به راحتی انجام میدن؟ ببینید فرض کنید ما 30 سال پیش داریم رانندگی میکنیم، 50 سال پیش داریم رانندگی میکنیم، از یه چراغ قرمز عبور میکنیم در یه جایی که ورودش ممنوعه وارد میشیم، یه تخلف رانندگی میکنیم، پلیس ما رو میبینه، میاد پیش ما، چرا این کارو کردی؟ میخواد جریمه کنه. ما بالاخره با یه حرفایی، با یه چیزایی میخوام رو راضی کنیم که جریمه نکن. فرض کنید که توانستیم رو راضی کنیم یا توانستیم از او تخفیف بگیریم، درسته؟ فرض کنید که یه چنین اتفاقی افتاد و فرض کنید چنین اتفاقی تکرار شد، شما قبول دارین افرادی که تخلف میکنن تو رانندگی زیاد خواهند شد؟ چون میگن چی؟ میگن بگیر نگیر داره، نمیگیرن که آقا برو این کار رو انجام بده، این مثلا کارتو بگیر، این مجوز رو بگیر. بابا ولش کن، حالا نمیان که در خونه آدم که. حالا اگه بخوان یه جای رانندگی بکنید که شما تخلف میکنید، محال جریمه نشین، مثلا یه سیستمایی هست، دوربینی هست، جایی که توقف ممنوع، جایی که پارک ممنوع، جایی که ورود به اونجا ممنوع، هر چی. از این که مثلا از خطی که داری تو بین دو خط رانندگی میکنی عدول کنی بیای این طرف. فرض کنید ردخور نداره، هیچ سیستم انسانی هم وجود نداره، یه دوربینی عکس میگیره و به طور اتوماتیک برای تو ارسال میشه عکسش و جریمش، و به طور اتوماتیک اصلا از حقوق تو و از حساب بانکی تو کم میشه. شما خطا میکنید؟ نمیکنید. حالا بیام تو نظام، از اول میام تو نظام، فرض کنید زندگی خودم. ببینید ما نباید به یه پدر یا مادر ایراد بگیریم، بگیم اگه بچه خطا میکنه چرا به رو خودت نمیاری؟ چرا ما اول صفر نمیسی؟ چرا مثلا میگی برو مشخاتو بنویس، نمیره بنویسه؟ چرا صفر نمیسی تکلیف همونجا تعیین کنی؟ اصلا این غلطه. رابطه انسانی مخصوصا بین پدر و مادر و فرزند اینطوری نیست. خب فرزند از این نظام سو استفاده میکنه، میگه حالا مشخمو ننوشتم، آخرش هم مامانم میگه چرا ننوشتی، بالاخره یه بهونه میارم، آخر گریم میگیره دیگه، دیگه اونم دلش به رحم میاد دیگه. درسته؟ این دقت میکنی تو روابط، توی مدرسه بالاخره یارو میاد بهونه میاره، آقا ما به خاطر این ننوشتیم اینجوری اینجوری. من یادمه یه دانش آموزی بود اون سالایی که توفیق داشتیم مثلا با بچه‌ها بیشتر ما ارتباط داشتیم، یه سمتی تو مدرسه بود به اسم مثلا معلم راهنما که کاری مثلا یه دوره رو بر عهده داشت. یکی از بچه‌ها بود روز اول که تکلیف نداشت یه بهانه آورد، روز دوم سوم تا دو ماه بهانه می آورد. بعد به من گفته بودن که اینطوریه، منم بهانه‌هاشو نوشتم، مثلا گفت عموم اینه، مادرم اینه، مادر بزرگ، همه رو نوشتم. بعد از دو ماه بهانه مثلا 61 رو آورد، البته 61 نداره دیگه چون جمعه داره، ولی حالا فرض کن 61، بعد میخوام بشمارم و منها کنم. بعد من لیست اونجا بود، گفتم ببینیم بهانه روز 17 اون گفتی یه بارا. دست بر قضا روز قبل یه کسی اینو تو صفحه سینما دیده بود بعد از ظهر. بعد وقتی بهانه رو آورد گفتم این که بهانه 17 هم بود. بعد مکسی کردم گفتم راستی فیلم فلان خوب بود. یه مکسی کرد گفت ببخشید، تموم شد. ببینید الان یه دی رسمن از محبت خدا میخوان سوء استفاده کنن، میگن قیامتی نیست، خدا خدای محبته، خدای عشقه، خدای گذشت و بخشش و بخشندگیه، خدا رابطه بین عاشق و معشوق این نیست، هیچ مادری فرزندش رو نمی‌سوزاند، هیچ محبوبی محب را، هیچ محب محبوبی را نمی‌سوزاند. این چیزا میگن دیگه، که جوابش هم روشنه دیگه، که مادر بچهش رو نمی‌سوزونه قبوله، ولی مادر اون کسی که به بچهش بخواد آسیب بزنه او رو چیکار میکنه؟ دفعش میکنه و حتی لازم بود به هلاکت میرساند. درسته؟ حشره موزی، گزندهی، ماری، درندهی طرف بچهش بیاد نمیگه چون من مهربانی مطلقم تو هم بیای گازی از این بچه بگیری، نیشی به این بچه بزن که تو هم بی نصیب نباشی، که مسخره است. که اجازه مادر بر حضور یه درنده یا گزنده بر سر فرزندش، این مهربانی مادر به فرزند نیست، این نامهربانی اوست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدای متعال اگر اجازه بدن به کسی که به یه مؤمنی میخواد متعرض بشه، مؤمنی که به خدا پناه آورده بخواد متعرض شه، خلاف عقله. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، عقل خیلی ساده حکم میکنه، میگه اگر کسی خدا رو زد صدا زد به خدا پناه برد، خدا من مهربان نیست، باید بیاد ظالمو چیکار کنه؟ به هلاکت برسونه، اونو عقوبت کنه. درسته؟ اصلا شکی درش نیست. اینایی که میگن خدا مهربانه، خودشون هم میفهمن دروغ میگن و مغالطه میکنن. خیلی روشنه لازمه مهربانی داشتن قهر و غضب است بر اون کسی که میخواد بیاد سراغ اون کسی که ما به اون مهربانی میخوایم بکنیم. روشنه دیگه. خب اینجوری که میشه انسان‌ها از این خدای مهربان سوء استفاده میکنن، هر چی دلشون میخواد به خدا میبندن، هر چی دلشون میخواد در امر خدا تکذیب میکنن، رسول الهی رو تکذیب میکنن، به قتل هم الانبیا و به غیر حق انبیا رو میکشند، تمسخر میکنن، مؤمنان رو اذیت میکنن، پیامبران رو و امت اون پیروان اونها رو آواره میکنن. اینا چیزی که قرآن داره میگه، درسته؟ ببینید تو همه اینها شما این رو میبینید که خدای متعال بناشون بر این نبوده که اگه کسی عمل زشتی انجام داد، ظلمی کرد، معصیت کرد، خطایی کرد، بلا فاصله عقوبت بشه. دقت میکنین؟ شما میگه خب چرا این کارو نکرد خدا؟ خب این کارو میکرد یه بهتر بود دیگه، کسی خطا نمیکرد. یعنی اگه با اولین دروغ یه اتفاق خیلی بدی میافتاد، مثلا آدم خدای نکرده لال میشد، نمیدونم تو پیشونیش یه علامتی میامد، اگه اولین دزدی که میکرد، اگه اولین نگاه حسودانه، اولین جمله بخیلانه، اولین اقدامی که از سر تکبر آدم انجام میده، مثلا فرض کنید که من از سر تکبر خدای نکرده به شما یه جوابی میخوام بدم، اگه قرار بشه این تو رخ من، توی بدن من، توی روح من یه اثری بذاره به خاطر عقوبت اون عمل، خب همه که دیگه اصلا شلوپل و کور و کر و اینها باید زندگی بکنن، چون قرآن میفرماید اگر خدای متعال بخواهد جنبندگان رو بر اون چه که انجام دادن بگیره، بر روی زمین کسی نمیمونه. اما موضوع بحث ما این نیست، موضوع اینه، دقت میفرمایید، اگر قرار باشه با اولین خطا عقوبت به سرعت وارد بشه، یعنی خدا به جای اینکه بگیم سریع الحسابه، بگیم سریع العقاب، نستجیر بالله، بیاسه خدا جنسش اینه، یعنی فعل صادر نشده عقاب کنارشه. درست شد؟ من از شما سوال میکنم، اختیار معنا داره؟ نه دیگه، بی‌معنا میشه. همه تو محله نشون میدن این که دماغش گنده است، بلند شده مثل داستان پینوکیو، این که دماغش بزرگ شده این دروغ گفته، میگه با چه بد قیافه، یه چی ناجوره، کسی دیگه نمیگه. درسته؟ اصلا بحث اختیار و بحث عمل و بحث اینا منتفیه، و بعد بریم بالاتر، اصلا ایمان منتفیه. دقت کنید، ایمان به روز جزا یعنی یه امر اختیاری که دست توست، اگر قرار باشه در مجاورت عمل و بلافاصله عقوبت باشه، دیگه نمیگن ایمان به روز جزا، میگن اجبار به تحمل جزا. ایمان وجود نداره که، اصلا معنی نداره به کسی بگن ایمان بیار. خدای متعال میخوان به ایمان امتحان کنن، شما فکر میکنین معنا داره؟ خب اجازه بدین روز جزا رو اینجا اینجوری معنا کنیم که یه روزی خواهد رسید که پناه بر خدا، توی اون روز ما نتیجه عملمونو میبینیم. اون روز ممکنه امروز باشه ها، الان که ما داریم گفتگو میکنیم شبه، مثال میزنیم روز، یعنی در این دوران. کدوم عمل؟ میگه ببین 10 سالی که داری دروغ میگی به ملت، جنس میندازی، ممکنه اون روز جزای اون عمل امروز باشه ها، که بیان بگیرنت، بعد اجناس رو ببینن، آبرو تو ببرن. نکن. ببین طرف اولین دزدی رو میکنه، دومی، دهمی، یه دفعه تو صدومی گیر میافته، تو پنجمی گیر میافته. حالا یکم شب اول دزدی به روشنایی میخوره، حالا اب نداره، یعنی به ما ربطی نداره. خب پس عنایت بفرمایید، اگر شما میخواین بگید یؤمنون بالله، میخواین بگید یؤمنون بالیوم الاخر، از این چیزا میخواین بگید، هم باید اختیار معنادار باشه که بتونه این فعلو انجام بده، هم باید یه فرصتی باشه که تو این فرصت و امتحانشو بده، بلا فاصله که اصلا دیگه معنی نداره که. این اون چیزی است که ما در منطق قرآن اینو میبینیم که خدای متعال وقتی ما رو دعوت میکنن به ایمان، اگر ایمان و امر، یعنی اگر ایمان و مقوله فعلی ببینید، یعنی فعلیه که ما انجام میدیم، وقت هر لحظه باید به ما بگن آمنو بالله، به این که رازقه، آمنو بالله، به این که شاهده، داری میبینی، میبینه، آمنو بالله، به این که ما تخف صدور رو میدونه، آمنو بالله، به اینکه هیچ چیزی لا یعزب عنه مثقال ذره، هیچی از او پنهان نیست. آمنو بالله، آمنو بالله، آمنو بالله، تمومی نداره. خب اما یادت باشه این الله با تمام این صفاتی که گفتی و یه یوم الاخری هست، اونجا حساب رسی میکنن. دقت فرمودید اینایی که عرض کردم توی فضاهای غلط عرفانی یه خدای میسازند، خیلی بیشتر به درد این میخوره که آدم کنارش یه کرشمه بیاد و یه حرکاتی. این خدا که قیامت نداره، که دیگه این به قیامت ایمان نداره. لا یؤمنون، درست شد؟ یعنی خدا هست ولی قیامت نیست. پس قیامت بسیار مهمه و ایمان به قیامت بسیار بسیار مهمه. ایمان به قیامت یعنی من نتیجه عملم را میبینم. ایمان به قیامت یعنی هیچ چیزی تو این دنیا از بین رفتنی نیست. کافیه یه دانشمندی بیاد به شما بگه، بگه اگر که یه نفر یه کوزگری 200 سال پیش موقعی که داشته کوزه می ساخته، این که مثلا آوازی خوانده تو این شیارهای کوزه میشه صدای او رو برگردوند و شنید مثلا، یا میگن هیچی تو این عالم از بین نمیره، خوبه اینو میگه عجب چه جالبه، بعد میگیم خدای من اینطوریه و طرف بازی در میاره. اعمال امروز من از صبح تا حالا هیچ کدومش به هیچ نحوی حذف و محو نمیشه، همش هست. درست، این قاعده وجود یوم الاخر قیامت، درست شد؟ خب حالا ایمان به یوم الاخر، اگه قرار بود ایمان به یه چیزی باشه که به خدا ارتباطی نداره و دست خدا در رفته، استجیرو بالله، خدا خلقش کرده یه سیستمی گذاشته اون پردازش میکنه، دوربین داره، سنسور داره، همه چی و نیتها رو میخونه و برای خودش یه کار میکنه، این از دست خدا در رفته. نه نه، آمنو بالله و یوم الاخر، به اللهی که مالک یوم الدین و یوم الاخری که اون یوم الدین مالکش خداست. وقتی اینطوری شد دو تا راه باز میشه. یه راه اونجایی که شما کار خیر میکنید، حال من آیاتشو اگر فرصت شد انشالله تلاوت میکنم، خدای متعال میگم ببین قصه نخوری ها، هر کاری بکنی خدا میبینه. غذا خوردی؟ مثلا بچه 15 ساله غذا خوردی؟ رفتی غذا بشقابتو بذاری تو آشپزخونه، گفتی با بعد بذار بشورم خودم، مادرم زحمت نکشه، ها به این نیت خدا میبینه. یه جایی جوابی دادی دل کسی آروم شه، خدا میبینه. ببین یک عمل خیر کوچک، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. گول نخوری یا شیطون نگه کار بزرگ، شیطون نگه صدقه بزرگ. ببینید توصیه میکنن علما که صدقه بدید، میگن صدقه زیاد بدید به معنای تکرار، ولی رقمشو کم کنید. یعنی چون ببینید دقت کنید، صدقه دادن فعل منه، نه پول گنده اونور تو حسابش بیاد. اینو توجه کنید. ببین حل کردن مشکلی یه کسی یا یه حجم زیادی از پول آدم به ایجا منتقل کنی عمل خیره، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی صدقه دادن یه فعله، این غیر از اونه، درسته؟ خب ببینید اگه کسی روز قیامت رو اینجوری ببینه که هیچ چیزی گم نمیشه، همه عالم مسخرت کنن، اذیتت کنن، هر کی مسخرت میخواد بکنه عملت گم نمیشه، خب باشه الحمدلله رب العالمین. حالا میریم اون طرف، بعد میگیم خب اگه اینطوریه که بابا من یه سال مثلا هر کاری ازم خلاصه هر کاری خواستم ازم سر زده و خیلی وضع خرابه، اگه اینطور بگیر بگیر باشه، فمن یعمل مثقال ذره خیر نگره خوب بود، اما فمن یعمل مثقال ذره شر نگره خیلی ناامید کننده است، درسته؟ خب ببینید همون قرآنی که به من یوم الاخر رو تذکر میده و ایمان به اون رو به من میگه، همون قرآن به من میگه ببین الا من آمنه و الا من آمنه و تاب و عمل صالحا، یا تاب و آمر و عمل لسانم تردید کردم، چون چند تا آیه داریم. ببین بیا پیش همون خدایی که مالک یوم الدینه، بیا پیش همون خدا، اون خدا بهت اینو میگه که خدا همه گناه ها رو میبخشه، درسته؟ به جز شرک. حالا اینکه شرک رو نمیبخشه یعنی چی؟ اینم خیلی زیباست آدم توفیق داشته باشه توجه بکنه که چرا اصلا شرک بخشیده شدنی نیست، چرا اصلا بخشیده نمیشه. چون خدای متعال اونایی که رو که میخوان ببرن بهشت اونا رو پاک میکنن، آدم پاک میره بهشت. دقت فرمودین؟ خدا این کارو میکنن. شرک جنسش متفاوته. حالا انشالله مالای فرصتی بود در یه موقعیتی انشالله. خب حالا من میرم به سوی این خدایی که همه این مال عالم مال اوست، یوم الاخره مال اوست، روز جزا مال اوست، همون مال اوست دیگه، درسته؟ میگم خدایا چی کار کنم؟ پناه بر تو، میرم جهنم. خدا میگه این کارو بکن، این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی میری جهنم، میری آتش، این شدید و این عقاب شدید، عذابش علیمه. خب بعد میگم مثل این که میگم خدا چی منو نجس میکنه؟ خدا میگه این. خب بپرس بعدش دیگه، بپرس خب چی نجاستو اینجایی که نجس شده رو پاک میکنه؟ کاری نداره که، بپرس. شما جایی آیهی دعایی روایتی در سیره اهل بیت چیزی دیده اید که حضرت بگن تو رو نمیبخشن؟ اصلا یه بار بیاین کربلا، کربلا رو از این زاویه نگاه کنید که سید الشهدا علیه السلام آمده پیش عمر سعد ملعون که بهش بگه تو رو هم میبخشن، درسته دیگه؟ شما داستان انبیا رو که میخونید، اصلا انبیا اصلا یکی از فرمایشاتی که زیاد تکرار میکردن این بوده که بابا عذاب داره سرتون میاد، بیام بریم خدا ببخشه. یعنی عجیبه ها، گناهو بنده کرده، خدا ببخش، من این لفظو به کار میبرم، بازم باید خدا منت بکشه، بازم باید خدا منت بکشه، بعدم هی بگه میبخشم، خودم که میبخشم هیچ، تو هم بیا تو رو ببخشم. خب بیا تو رو ببخشم. اگه کسی فکر میکنه خدا بخشنده بودن خدا و بخشیدن خدا بنده اش را، خدا ببخش من اینو میگم، غلطه و موجب سوء استفاده بنده است، ما باید به اون این پیام بدیم که تو مسائل تربیتی و انسان شناسی اصلا پله اولم طی نکردی. آدمیزاد بچه پر روه، آدمیزاد مغروره، آدمیزاد موقعی که خطا میکنه اگه بخوای جلوش وایسی حالشو بگیری بدتر میکنه. تجربه ایست که همه پدر مادرها دارن. دقت میکنید؟ اون جاهایی که میبینید بعضی ها مربیان به این توجه نمیکنن، چون اون نیروی بیرونی اونو انقدر زیاد میکنن، مثل نیروی ارتش، مثل نیروی انتظامی، مثل یه نیرویی که میزنه لطوپار میکنه طرفو، این کارو میکنه. حالا اون عقده ای میشه نمیشه من کاری ندارم. من از شما سوال میکنم، شما با مهربانی و بخشیدن میتونید جذب کنید، میتونید تربیت کنید، یا با تو سر زدن و تحقیر کردن و حال گرفتن؟ ببینید، ببینین دیگه، دو تا کتاب تربیتی ورق بزنید. اینا تجربیات حالا ما که نیست، الحمدلله اونا که دوست دارن که لیبلی روش بخوره بدونن که دیگرانم متعلقن به همینجا رسیدن. وقتی خدای من تو قرآن میگن جنس آدمی زاد اینه، خدای ببخش من اینو میگم، بعد خدا میفهمه این آدمو چجوری باید جذبش کنه، بیا ببخشمت. هر کس از بخشش خدا مایوس بشه اون کافره. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. عجب. ببینم، اگر کار بد کردی و اگر دانستی خدا بدی و میبخشه، این مکانیزمی که خدا گذاشته جا برای سوء استفاده میذاره؟ نه، چون مکانیزم خدا اینه، برای اینکه بخشیده بشی بیا پیش خودم، میگه سوء استفاده نمیشه که. اون مکانیزم سوء استفاده داره که اگه میخوای بخشیده بشی برو مثلا این مقدار مثلا این ذکر رو بگو، برو پیش فلانی اقرار کن، برو فلان کن. این اصلا به خدا بر نمیگرده. توبه یعنی برگرد پیش خدا دیگه. اصلا این مکانیزم توش سوء استفاده کردن نداره. چون شما وقتی برمیگردی پیش خدا سرفکنده و شرمنده، خب اصلا اومدین تو اصل ماجرا. همه داستان این تو بیای اینجا. جناب حور سرفکنده آمد، خب سرفکنده ولی آمد دیگه، همین داستانی بود که بیاید. قرآن میگه ما بالبأس و بالضراء امتحان میکنیم، اینا تضرع کنن بیان. حالا چون آیاتش چند تاست، بعد اینا میان، بعد دوباره برمیگردن به همون حالت قبلشون، دوباره شدیدتر ما میگیریم بیان. بابا همه اینا بهانه است، بیا پیش خودم. پس ببینید اون مکانیزمی که خدای متعال قرار داده در این که قیامتی هست، عذابی هست، عذاب علیمه، عذاب شدیده، عذاب مهینه، انذارهایی که انبیا دادن و و و و همه اینایی که توحید رو درست کنه، همه اینایی که منو به خدا برگردونه. عنایت فرمودید. پس باور قیامت باور عجیبی است به لحاظ تربیتی، بیداد میکنه در من. منتها توجه کنید، باور قیامتی که مالکش خداست، باور قیامتی که فضل سر جاشه و هیچ کسی لا تظلمون فتیلا، به اندازه اون پوسته وسط هسته خرما که خیلی نازکه، به اون اندازه هم کسی ظلم نمیبینه، اما بخشش خدا بی نهایته، بی نهایته، بی نهایته. قانون داره، قاعده داره، بله، ولی مدل قانونش قانون الهیه. یعنی خدا میگه که ببینید، خدا میگه این ذکر رو بگو میبخشم، ما هم مبارک این کار رو کن میبخشم. خدای متعال میگن برای امام حسین تو چشمت عشق جمشه میبخشم. حالا بعضیا ناراحتن از اینکه خدا میبخشه، ما نمیدونیم، جست رحمت میگیرن، ولی وقتی اسم امام حسین میاد که گریه بر او گناهان رو میبخشه خدا، یا اسم امیر المؤمنین علیه السلام بیاد که کسی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو بگوید، بشنود، بنویسد، بخواند، اونجا برشون سنگین میاد. چرا نمیتونیم؟ پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از کسانی که در کربلا در واقع به میدان می رود، من دارم از لحوف نقل می کنم، حتی تو اسم یه تغییر جزئی داره، لحوف با بعضی از مقاتل، حنظلات ابن اسعد شامی که شبامی نوشته شده تو نسخه دیگه که احتمالاً شبامی درست تر باشه. حال به هر صورت یه کسی به اسم حنظله. فوقف جاء حنظله فوقف بین یدی الحسین علیه السلام یقیه السهام و رماح و سیوف به وجههی و نحره، آمد وسط میدان در مقابل امام حسین علیه السلام خودشو قرار داد، تیرها و نیزه ها و شمشیرهایی که میخواست فرود بیاد میرفت جلو و با سر و با گلوی خودش، در واقع با بدن خودش، اونها رو رد میکرد از این که به سید الشهدا علیه السلام اصابت کنه. و اخذ ینادی یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود، من دارم شما رو هشدار میدم، میترسم بر شما از اون رویه‌ای که قوم عاد و ثمود و قوم نوح داشتن، از اون کارهایی که با انبیاء دیگه کردن. و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، از اون روزی که خدا عرصه رو تنگ بکنه، مسترد بکنه، هیچ راه فرار نداشته باشی. یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم. این آیاتی که تلاوت شد مال سوره غافره، قبل از این که این آیه و یا قوم انی اخاف علیکم مثل ایام الاحزاب، تو آیه سیوم غافر اینه و قال الذی آمن یا قوم، یه نفر از میان جمع که ایمان آورده بود اینو شروع کرد به گفتن و بعد آخرش هم اینه و من یذلل الله فما له من هاد. چند تا آیه از سوره غافر. این مال مؤمن آل فرعونه که در حمایت از موسی در مقابل فرعون آمده. این آیات رو در جای دیگر اگر خواستیم بررسی و تحلیل بکنیم و باید به اینجا برسیم که ویژگی اینها چی بوده که به قوم، به پیروان فرعون تشبیه شدن و این ور چه خبر بوده. یا قوم لا تقتلوا حسینن فیسحتکم الله بعذاب و قد خواب من افترا، حسین را نکشید. ثم التفت الی الحسین علیه السلام، آمد پیش امام حسین علیه السلام، فقال له افلا نروح الی ربنا و نلحق به اخواننا. آقا ما اجازه میدید که ما بریم به سوی پروردگارمون و به برادرانمون ملحق بشیم؟ فقال بلا روح الی ما هو و خیر لک من الدنیا و ما فیها و الی ملک لال یبلا، برو برو عزیزم به اون سویی که بهتر از هر چی که در دنیاست و در دنیاست و ما فیها، برو به سوی ملکی که دیگه زوال پذیر نیست. فتقدم فقاتل قتال الابطال، پهلوانانه می جنگد و صبر علی احتمال احوال حتی قتل رضوان الله علیه. این قسمتی رو که از مقتل من خواندم بیشتر به این جهت بود که این داستان برای ما روشن بشه که اونها به ذره ای به این تذکر که بابا قیامتی هست، عقوبتی هست، بارها تکرار شده، بارها قرآن گفته که شما میخونید حواستون رو جمع کنید، اثر نمیکنه. و اینکه این در واقع نهیب ها و این تذکرها، دقت کنید، تا طرف تو دنیاست اثر داره. یعنی یکی هم اگه برمیگشت اینور فرقی نمیکرد، اونم حضرت مثل هر از او در واقع پذیرایی میکرد و او رو میپذیرفت. علی ابن الحسین علیهم السلام فرمود 12 نفر بودیم که ما را بر یزید وارد کردند، در حالی که ما را به قل و زنجیر بسته بودند. فاطمه دختر حسین علیه السلام فرمود یزید دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله را کسی اسیر می کند؟ اهل مجلس و اهل خانه یزید از شنیدن این سخن گریستند، چندان که صدا به گریه و شیون بلند شد. شیخ صدوق روایت کرده زنان حسین را نزد یزید بردند. چنان رقتبار بود، هنوز هیچ کسی حرفی نزده، چنان رقتبار بود که زنان آل یزید و دختران معاویه و خاندانش شیون و زاری کردند. سر حسین را در برابر یزید گذاشتند. حضرت سکینه فرمود والله ما رأیت اقصا قلبا من یزید، به خدا قسم سنگ دلتر از یزید ندیده بودم. ولا رأیت کافرا ولا مشرکا شرا منه ولا اجفا منه، هیچ کافر و مشرکی رو ندیدم از او پستر و شرتر و از او ظالمتر. یزید به آن سر نگاهی کرد و گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو جز الخزرج من وقع الاسل، ای کاش بودن اونایی که تو بدر کشته شدن، میدیدن اینجا ما چه بلایی سر اینا آوردیم، به چه روزی اینا رو انداختیم، که به ما برگردن به من میگن بابا دمت گر نازش هست چه کردی. از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام نقل شده که چون ما را در برابر یزید نشاندند، اول بار بر ما رقت کردند و با ما ملاتفت نمودن. یعنی وقتی که این صحنه اتفاق افتاد همه شوک شدن، قلبشون به رقت افتاد. خب اما یکم که جلوتر رفت و اون کارایی که یزید کرد و این حرف، مردی از اهل شام که سرخ چهره بود برخاست، گفت یزید این دخترک را به من ببخش. دختر امام حسین داره میگه، میگه من ترسیدم. من از ترس بر خود لرزیدم، جامه های عمه خود زینب چسبیدم. عمه مرا تسکین داد. خطاب به آن شامی گفت ای ملعون، تو یزید هیچ یک اختیاری چنین کاری ندارید. یه گفتگوی در میگیره بین در واقع یزید و اینجا که حالا من دیگه اون گفتگو رو نمیخونم. از چیزایی که توی در واقع مقتل امام حسین علیه السلام و در اون قسمتی که بحث اسارت هست، حالا بالاخره انشاءالله ما هم توجه بکنیم، امیدوارم که متذکر بشیم توجه بکنیم اینه. ببینیم ما همش دنبال این هستیم که مثلا یه قسمتی رو بخونیم، یه قسمتی رو بگیم تو این کتاب نوشتن. خب حالا من میخوام یه چیزی که خب روشنه دیگه، خب همه میدانید دیگه، این دیگه انقدر بدیهی اصلا نمیشه پنهانش کرد که وقتی که اهل بیت رو به شهادت رسوندن، سرهای اونها رو آوردن برای یزید. حالا چرا این کارو میکنن؟ یکی از دلایلش اینه دیگه، این یک سندی است و یک در واقع نشانه است، هم برای قدرت، هم برای اینکه یزیدی که اونجا نشسته سر رو ببینه بگه آره آره این سر حسینه، آره من قبول کردم سرشو از بدنش جدا کردین، نیان به من دروغ بگین کشتین، نکشتین، نکشته باشین، فرار کرده باشه. دقت میکنید؟ این یکی دو، این یه علتشه، اون بحث در واقع قدرت نمایی علتش، اینا چند تا مطلبه. حالا بماند، خب اینها سرها رو میارن، اسرا رو میارن به مجلس یزید، تو این شکی نیست، چون بالاخره باید میامدن اینجا سند میزدن. من از شما سوال میکنم، شما یه تصویر رو فقط برای خودتون تو ذهن خودتون موقعی که تنها این خونه برای خودتون بیاری، شما اصلا اجازه میدید رو این قضیه فکر کنید؟ مادر شما، خواهر شما، زن شما، دختر شما برید توی مجلسی که یزید گونه ای نشسته باشد، بعد جام شرابی به دست داشته باشد، روی تخت نشسته باشه و زن و بچه تو رو اونجا به خاری بکشونن، اونجا قرار بدن، تو غیرتت اجازه میده چنین چیزی رو؟ یعنی ما یه چیزی میگیم تو مقتل اصلا نمیفهمیم چی میگیم. اصلا کی باورش میشد حضرت زینب سلام الله علیها که ما گفت این کاروان وقتی از مدینه خواستن بیان بیرون با چه عزتی بیرون آمدن، و وقتی از کربلا خواستن برن، وقتی حضرت زینب همه رو سوار کرد خودش متحیر موند، هیچ کس نبود او رو یاری کنه که او رو سوار بر مرکب بکنه، اینجور ذلیل وارد مجلس شراب بکنن که همه دارن شراب میخورن. دیگه بعضی چیزها رو آدم باید بشینه فکر کنه، باید بشینه ساعت ها فکر کنه ببینه اصلا چنین چیزی آدم میتونه تو ذهن خودش جای بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین.